بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم وأعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، وتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه. وقال عليه السلام: لا أربة بالنوافل إذا أضرت بالفرائض. این کلمه حکمی امیر حکمت و بلاغت و عدالت سلام الله علیه یک قاعده کلیست که انسان باید اولویت بندی کنه بین امور، و بیش از آن که آدمی از بی‌برنامگی رنج می‌برد، از عدم اولویت گذاری بین امور و شؤون خودش آسیب می‌بینه. باید امور الاهم و فالاهم کنار هم قرار بگیرند و لحاظ بشوند، و گاهی مهم ها برای غیر مهم ها و گاه اهم ها برای مهم ها ترک میشه. این اهم در هم مسائل اجتماعی مطرحه، در شؤون کشوری و هم در امور شخصی آدمی، هم در مناسبات انسان با خدا متعال و در شؤون عبادی. تعبیر گرچه به قیاس نوافل و فرائض اطلاق شده، ولی مراد این است که انسان امور واجب و اهم رو فدای امور غیر واجب یا غیر اهم و هرچند مهم باشد نباید بکنه. لا غربت بالنوافل اذا اضرت بالفرائض. نوافل سبب غربت نمی شود اگر زیان به فرائض بزند. اگر انسان به خاطر اشتغال به بعضی مستحبات و مندوبات از فرائض باز بماند، بسا به معین نباشه که اون رو ترک کنه، بلکه اون حال و شور و نشاط و استعداد و آمادگی که انسان برای انجام فرائض باید داشته باشه و با حال نشاط و با آمادگی اونها رو انجام بده نتونیم. لحاظا بین امور باید اولویت بندی کرد، چون که ظرفیت آدمی محدود و امور و شؤون نامحدود، و در ظرفیت محدود باید مظروف محدود رو که قهرن با رعایت اولویت هست بگنجانیم. بحث ما راجع به تعبیر رایج واجب تعبدی و واجب توسلی بود. این بحث در اوامر مطرح میشه، مبنایی دارد. ما البته وارد این مباحث مفصل شدیم، تنها به اون دایی و مبنایی که معمولا بر اساس اون تقسیمات احکام، بعضی از تقسیمات در این قسمت از اصول مطرح میشه. اون چه که دیگران در مد نظر داشتن متفاوت شد، یعنی ما بحث گسترده تری رو وارد شدیم، ولی خب در این حال اون چرا که سر مطرح شدن این مباحث، مباحث مربوط به تقسیمات احکام و قیاس هر قسمی با دیگر اقسام، اون سر رو هم در نظر داریم. سر مسئله این است که گفته می شود، چون در اوامر هم مطرح اینه، گفته می شود که اگر امری بود و معلوم بود که این امر چگونه معبرون بهی رو الزام داره میکنه، خب اینجا تکلیف روشن، مشکلی نیست. اگر معلوم است که معمورون به از نوع حکم تعبدی است، اگر معلوم است که معمورون به از نوع حکم توسلی است، اینجا خب مسئله روشنه. اما اگر معلوم نبود، انسان نتونست از ظاهر امر تشخیص بده این رو، اون رو تکلیف چیست، کدام راجحند، به چه جهتی باید یکی رو بر دیگری ترجیح داد، چرا باید امر رو هم حمله بر واجب تعبدی کرد نه توسلی یا بالعکس، و راه چاره چیست، آیا باید اصل اجرا کنیم، کدام از اصول، با چه شرایطی، مبنای این که ما پناه و اصل ببریم چیست، تمسک به اصل کنیم چیست. این در واقع راز طرح این مباحث در مبحث در بخش اوامر. اینجا هم قهرانی مسئله مطرح میشه، منتها خب با یه مقدماتی لازم داشت که نوعاً غالب عازم اون مقدمات رو هم مطرح میکنن، ما مطرح کردیم. اول تعریف کنیم واجب تعبدی چیست، واجب توسلی چیست، اقسام اینها کدام است، احیانا تفاوتی با هم دارند اگر در چیست، و احیانا دوایی که سبب این میشود که چیزی تعبدی، امری و واجبی یا حکمی تعبدی قلم داد بشود یا نه کدام است. اینها بحثایی بود که باید مطرح میشد و عرض شد. برای ورود اون بحث اصلی که علت مطرح شدن این مبحث در مباحث اوامره، یعنی اینکه اگر معلوم نبود از ظاهر امر که آیا تعبدی خواسته است مولا از ما، این فعلی که از ما معمور به یکی از ما مطالب می فرماد، آیا به نحو تعبدی باید از ما سر بزند یا به طرز توسلی باید انجام بدیم، اینجا چه باید بکنیم. عرض شد که این یک بحثی مقدم بر این رو لازم دارد، چون که پاسخ به این پرسش در گرو حل شدن یه مسئله دیگه هم هست، و اون این است که ما داریم میگیم تعبدی مثلا آن است که امتثال، اطاعت و قصد تقرب، قصد تعبد و امتثال در اون لحاظ شده و غرض مولا بدون چنین قصدی حاصل نمی شود. این سوال مطرح میشه که آیا اصلا اخذ قصد امتثال در امر یا امثال قصد امتثال از اون دوایی مختلفی که گفتیم، ما هشت جور گفتیم تعبدی رو ممکن است که کسی انجام بده، با دوایی متعددی تعبدی میتونه محقق بشود، آیا اخذ قصد امثال اینجور دوایی در امر ممکن است یا ممکن نیست؟ می شود در متعلق امر احد این قصود رو لحاظ کرد یا نه؟ این بحث در واقع به یک چالشگاهی بین اصحاب و عازم بدل شده. آراء مختلفی که در مجموع در سه رأی یا سه دست رأی میتوان مجموع این آراء رو صورت بندی کرد مطرح شده، در واقع میدان تضارب آراء شده. آیا امکان دارد که قصد مثلا امتثال رو در متعلق بعث و متعلق امر لحاظ بکنیم یا نمیشه؟ بعضی گفتن ممکن نیست، امتناع داره، یا امتناع ذاتی یا امتناع غیری داره. امتناع دارد که ما بیاییم مولا بیاد امری رو که میکنه بگوید که من امر میکنم، الان که دارم امر میکنم، امر میکنم مأمورون بهرا که به دائی امری که من میکنم و امتثالاً لامری که من صادر میکنم شما انجام بدید. بعضی گفتن که امکان اخذ چنین قیدی در مأمورون به و در متعلق امر و بعثی که از مولا صادر میشه نیست. گاه گفتن امتناع ذاتی داره، گفتن اصلا چون این امری میسر نیست، مگر میشود که در حین این که مولا تازه داره امر میکنه که سله در همین حین که داره امر میکنه و سله ازش صادر میشود بگه ولی سله به دائی امتثال این امر. این ذاتن محاله، بعضی گفتن الان تبیین میکنیم چگونه ذاتن محاله. این مستلزم محال است، خود این چون این تکلیفی محال است، در واقع خود این تکلیف محال است. بعضی گفتن حالا میشود تصویر کرد که به ذات محال نباشد، اما لازم میآید محال، لازم و این استحاله و محال بودن به غیر راجع میشود. بله
بیانش محاله نه تکلیف.
نه ممکنه به عکس باشه، بگیم که بیانش ارادی نداره، یعنی ذکر چون این چیزی اگر فقط در مقام ذهن و لحظه است مشکل نداره. حالا وارد میشیم عرض میکنیم اگر بله این یک امر خارجی میبود توضیح خواهیم داد، بله موقع استحال لازم میامد. اجازه خواهد من تبیین بکنم مقدمه رو. پس یه قول این است که گفتن امتناع ذاتی دارد، اخذ امتثال و مقید کردن امتثال به اینکه به اصطلاح در متعلق در اون چه که باید حاصل بحث باشد عبد عمل کند، این امتثال را و تعبد را این رو و تقرب رو در متعلق لحاظ کنید. این امتناع ذاتی داره و تکلیف محال است. بعضی گفتن نه امتناع ذاتی نداره، امتناع بالغیر است، این چون مستلزم امتناع دیگری است این جائز نیست. گروه سومی در مجموع گفتن که نه مشکلی نیست، قائل جواز شدن. در واقع سه قول یا سه دست قول میشه. برای تبیین هر یک از اقوال باید قهران مراجعه کنیم ببینیم به چرایی و در واقع ادله‌ای که اقامه میکنن. چرا محال ذاتی است؟ چرا ذاتن محال است که مولا حین امر مقید کند مأمورون به رو به اینکه اون مأمورون به قصد امتثال انجام شود؟ ادله‌ای رو اقامه کردن که از امام تقریبا بین تقریرها بهترین و فشور در این تقریر رو دارن، گرچه عموما مطالبشون رو از استادشون از مرحوم محقق مؤسس شهد بلکاری نهایر رزوان مطالع علی عقص کردن. شخصیت امام به لحاظ فقهی و اصولی به شدت تحت تأثیر مرحوم آقای حائری است رضوان الله علیه، به لحاظ معرفتی و فکری، سیاسی و جهات معنوی و عرفانی تحت تأثیر مرحوم آقای شاه‌آبادی است رضوان الله تعالی علیهم. و بعضی از نظرات اساسی امام در واقع متعلق به آقای حائری است و طور تأکید روی ولایت فقیه گفته می شود که تحت تأثیر ایشون هست، گرچه خود مرحوم آقای شاه‌آبادی هم نظریه های سیاسی بسیار دقیقی و بلکه فراتر از نظر سیاسی بنان اخص در حوزه‌های دیگه مثل حوزه تحزب و در حوزه اقتصاد و اینها نظرات خاصی داره، با اینکه از او آثار مکتوب خیلی کمی باقی مونده، ولی رساله های کوچکی که هر کدوم در ظرف تاریخی خودش نشان دهنده پیشرو بودن مرحوم شاه‌آبادی بزرگی که چقدر این مرد در اون زمان ها پیشرفته فکر میکرده، یعنی از بحث های سازماندهی امت اسلامی و ایجاد تشکل و تحزب و اینجور بحث ها گرفته تا الگوی اقتصادی دادن برای جامعه و اینا، جزوه ها و رساله های کوچکیشون در این زمین ها داره و یک نظام فکری خیلی منسجمی داشته و ایشون شاید بیش از دیگران در طول تاریخ شیعه و جهان اسلام به مسئله فطرت اهتمام داشته و ما یک بزرگ داشتی برایشون گرفتیم، ده جلد کتاب بنده شد اونچه که راجع به خودشون بود تحت عنوان فیلسوف فطرت انتشار یافت، چون برای فطرت جایگاه خاصی قائل هست و بر اساس اون یک نظام فکری معرفتی منسجمی رو ارائه میکنه در شذرات. یک کتاب تألیفی ایشون داره. عرض که در مباحث اصولی خب ایشون از تمام تحت تأثیر برمای حائری است، مطالب رو از آقای حائری اخذ کردن. کتاب اصولی است که برای آقای حائری دارر و فوائده، دو جلده ولی بسیار کتاب منقعی است. به عکس در این مبحث ایشون مفصل خیلی به تفصیل تر کرده، امام تلخیص کرده، ما از تلخیص امام اینجا استفاده میکنیم، ولی مطلب عمدتاً در همون بیان مرحوم آقای حائری آمده و جوابهای خوبی که ایشون داده به احتمالات و وجوهی که طرح کرده و پاسخ داده. یکی از ادله که اقامه شده برای امتناع ذاتی اینه که اگر بنا باشد قید شود که در متعلق بعث امتثال و اطاعت و تعبد و تقرب لحاظ بشود در همون امری که صادر میشه از قبل مولا، این لازمش تقدم شه علی نفسه و این محال ذاتن. چطور؟ پیش فرض این است که موضوع، ما یه موضوع داریم، یه حکمی داریم. موضوع در واقع همونطور که از نامش پیداست موضوع است، متعلق است، حکم عارض میشه بر موضوع. پس حکم در واقع عارض است و متعلق معروض، و آنچه عارض است از معروضش باید متأخر باشه، باید معروض باشه تا عارض بیاد. مثلا جوهری باید باشد تا اعراض بر اون عارض شوند. قبل از اینکه جوهری فرض شود به عنوان موضوع و محل، عروض اعراض ممکن نیست. اینجا هم حکم عارضی است که عارض می شود بر موضوع. وقت شما اگر فرض کنید که در خود متعلق لحاظ قصد امتثال بشود که موضوع است، معنیش اینه که شما قبل از این که موضوع رو داشته باشید باید امری رو میکنید، حکمی صادر میشود از قبل مولا میاد و موضوع الان با این امر پدید میاد. تازه عملا موضوع رو شو با این امر، مولا موضوع رو با این امر میسازه، تازه این در حالی که داره حکم میکنه، در حالی که عارض داره، مثلا عرض داره عارض میشه، با امر داره حکم صادر میشه، حکمم شده عارض، باید موضوع بوده باشه، ولی با این امر تازه موضوع میخواد خلق شه. پس موضوعی که متأخر است از حکم و هنوز حکم نیامده او نباید باشه، و تازه فرض الان بر این است که با صدور و حکم موضوع خلق بشود، پس برای این موضوع باید دو مرتبه متأخر باشد از حکم، در حالی که باید یه مرتبه مقدم بود از حکم. پس بنابراین این یعنی تقدم شعر نفسه، یعنی باید موضوع باشد تا حکم عارض شود. اما در فرض موجود داریم میگیم که با این امری که صادر میشه تازه موضوع شکل میگیره، موضوع عبارت میشود از اون عملی که قصد امتثال جزءشه، مقید است به قصد امتثال. پس بنابراین با این امری که تازه حکم رو میسازد ما داریم موضوع رو هم میسازیم، یعنی موضوع بعد از حکم است، در حالی که یه مرتبه باید قبل از حکم می بود. خود حکم یه مرتبه، خود این صدور هم یک مرتبه، در نتیجه با این فرض دو مرتبه موضوع از حکم متأخر می شود. این یعنی تقدم شیء علی نفسه و این محال است. این به اصطلاح بله، این یکی از پاسخ هاست، حالا وارد میشیم پاسخ ها رو عرض میکنیم. خب این دیگه علل مبنا میشه دیگه، اینو در بحث قبلی واجب تکلیفی وضعی بحث کردیم، یه علل مبنا میشه که آیا موضوع را احکام میسازند، یعنی موضوع استیاد میکنیم، انتظام میکنیم از احکام، خب اینو رد کردیم، و یا به عکس یا مستقل از همان اون بحثی که در مبحث حکم تکلیفی وضعی طرح کردیم همین بود. این فرمایش شما علی مبناست اگر، ولی به هر حال اون نکته اول درسته، یعنی عالم اعتبار خفیف المعمون است، ولی جواب اصلیش چیز دیگه است. دلیل دومی که اقامه کردن این که امر متوقف بر موضوع و موضوع متوقف بر امره، برای این که اگر بخوایم موضوع داشته باشیم با این امر باید ایجاد کنیم، در حالی که امر داره صادر میشه با فرض وجود یک امری، وجود یک شیء، وجود به اصطلاح متعلقی، در نتیجه عملا از سوی در واقع امر متوقف است که موضوعی باشد تا اینکه این امر صادر بشه، و الا بلا موضوع که حکم نمیشه صادر کرد. این در حالی است که موضوع بعد از آنی که این امر صادر شد خلق خواهد شد، این در واقع صورت دوری، تغییر دوری همون اشکال اوله، ولی خب اونجا بس تقدم شیء علی نفسه رو برجسته کردن مورد در واقع نظر بوده، اینجا به اعتبار اینکه دور لازم میاد به اعتبار دور یه با زاویه بله 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 دو تغییر در واقع بله دو تغییر از ساعت که این هم یک به صلاح تبیین. تبیین دیگر این است که باز این موجب تقدم شیء علی نفسه است در مراحل انشاء و فعلیت و امتثال هم، یعنی باید ما قبل انشاء این موضوع باشد، از این جهت تقدم بر مقام و مرتبه انشاء حتی پیدا میکنه، در مرتبه فعلیت و مرتبه امتثال هم به همین ترتیب. الان اجمالا به اشاره به جواب وجه اول بیشتر نمیتونیم بکنیم، عرض بکنیم قهرا ادامه بحث رو به جلسات بعد و بعد تعطیل احاله کنیم. از صحبت که وجه اول این بود که متعلق بعث حکم موضوع را دارد. وقتی حکم موضوع را داره، حکم عارض بر آن می شود. اگر حکم عارض می شود، بعد حکم بعد از وجود و فرض وجود موضوع عارض شود، در حالی که با این امر که داره حکم پدید میاد، با این امر داره موضوع خلق میشه. پس بنابراین این موضوع که باید مقدم باشد، علاوه بر اینکه مقدم بر حکم نشد، متأخر از حکم شد. پس دو مرتبه متأخر از حکم شد. به این ترتیب به سلام اشکال توقف شرع نفسه رو تقریر کردن، ولی درش یه مغالطه نهفته یا یکی از مقدمات غلطه، با اون که چه کسی گفته است که رابطه بین موضوع و حکم رابطه عارض و معروض است، و چه کسی گفته است حکم بر موضوع عارض می شود. ما باید ببینیم نسبت بین حکم و موضوع چیست. قبل از او باید بگیم حکم چیست. اگر حکم اون تعبیر و تلقی است که نوعا ما خودمون عرض میکردیم، یعنی مشیت تشریع الهیه، اون اراده‌ای که مولا در نفسش دارد، اراده میکنه چیزی اتفاق بیفته، در واقع ارادهش تعلق پیدا کرده است به وقوع امری، به وقوع بحثی زجری. حکم اگر اراده است که منشأ در واقع بحث، این قائم نیست به موضوع، قائم به نفس مولاست از سوی، از دیگر سو هم قائم به تصور موضوع، نه خود موضوع در خارج. اگر هم قائم است بر موضوع، قائم به تصور موضوع، یعنی قائم به وجود ذهنی موضوع، یعنی وجود ذهنی رو در نظر بگیره مولا و امر بکنه، نه اینکه قبلا موضوع در خارج تحقق یافته باشد و این امر، این حکم بر آن عارض شود. این از کجا آوردید؟ اولا رابطه رابطه اضافی است، یعنی حکم معلولی است که تحت تاثیر اراده مولا پدید میاد و اراده مولا، مشیت مولا علت است. بین این حکم و نفس مولا یه رابطه اضافی وجود داره، و بین این حکم و موضوع اما تصورش بازی رابطه وجود داره، رابطه اضافی است. رابطه رابطه عروض و معروضی نیست. وانگهی اگر فرض کنیم قائم باشد، قائم به وجود خارجی نیست. وجود خارجی که نیست قبل از این که حکم صادر شده باشد، وجود خارجی متعلق نیست. الان داره اون چرا که از عبدش مطالبه می کند که بعدن باید تحقق پیدا کند، او رو با تصور کنه و این حکم رو اون متصور، و یا نسبت اضافی برقرار است، یا اینکه اگرم قائم است، قائم است بر وجود ذهنی و متصور موضوع، نه وجود خارجی در خارج. چون خارج در حوزه حکم ظرف تحققه، نه ظرف عروض. در ذهن حکم بران وجود ذهنی از موضوع که متصور است عارض میشه، عروض در ذهن است. در خارج و اگر تعلق پیدا کنه، اگر عارض شه که دیگه خود فعل انجام شده دیگه، چون خارج وقاع صوت تکلیفه، وقاع تحقق حکم است، نه صدور حکم. پس بنابراین این مبنا که پیش‌فرض گرفته شده بود که موضوع است و حکم عارض بر آن می‌شود، متعلق موضوع است، چون موضوع باید قبلا بوده باشد، این مبنا و این انگاره به اصطلاح غلطه. بحث رابطه بین موضوع و حکم رابطه از نوع مثلا جوهر و عرض نیست، بلکه معنای حکم رو ما بگید. اگر مرادتون مشیته که این یک امر درونی صادر از نفس شارع و مولاست و یه نسبتی با نفس دارد و از اون بر این امر که آمد، این اراده مشیت تشییع الهی اگر آمد، بعد در خارج بناست که متعلقی پیدا کنه و او بر اساس این انجام بشود، اما در حین امر نیست. بله در مقام سقوط تکلیف و تحقق درسته، اما در مقام امر فقط تصور اون کافی است. اگرم مرادتون از حکم این مشیت نیست، مرادتون همین وجوب و ندبه، این که فرمودن یا امر اعتباری است و در عالم اعتبار، عالم اعتبار خفیف المعمول است، در عالم اعتبار این بحثا و این به اصطلاح معضلات و مشکلات رو نداریم. پس بنابراین یه نحوه مقالطه در مواد این تقریری که به عنوان وجه امتناع ذاتی به اصطلاح این الحاظ و قید و اخذ امتثال، تقرب، تعبد در متعلق به اصطلاح نهفته بوده که با بیدقتی همراه هست. بله به هر حال همینه، یعنی بین تصور خارج و وجود خارج و تصور خارج، عروض در ذهن و تحقق در خارج در واقع خرد شده. باقی وجوه رو و احیانا نقد اونها رو و یه وجه دیگه رو خود از امام اضافه فرمودن دیگه به جلسات بعد که بعد تعطیلات خواهد بود و ما انشاءالله به سلامت بدون این که دعوای خون و خونریزی شده باشه از سیزده به در برگشته باشید همه تون انشاءالله 14 همون 14 هم 12 هم انشاءالله بحث رو شروع میکنیم به این اطلاعی و سلام الله محمد.